بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان الاثار المجعوله للخيار بين ما يترتب على تلك السلطنه الفعليه كالسقوط بالتصرف فانه لا يكون الا بعد ظهور القبل فلا يسقط قبله كما سيجيء ومنه التلف فإن الظاهر أنه قبل ظهور القبن من المغبون اتفاقا لو قلنا بعموم قاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لمثل خيار القبن كما جزم به بعضون و تردد فيه آخر و بینما یترتب علی ذلک الحق الواقعی که اسقاطه بعد العقد قبل ظهوره و بینما یتردد بین الامرین که تصرفات ناقله فان تعلیلهم المنع عنها بکونها مفوتتن لحق ذل خیار من العین ظاهر فی ترتب المنع علی وجود نفس الحق و این لم یعلم به و حکم بعض من منع من التصرف فی زمان الخیار به مضی تصرفات الواقعه من الغابن قبل علم المغبون یظهر منه ان المنع لاجل التسلط الفعلی و المتبع دلیل و کل واحد من تلک الاثار فقد یظهر منه ترتب الاثر على نفس الحق الواقعی ولو کان مجهولا لصاحبه وقد یظهر منه ترتبه على السلطنه الفعلیه و یظهر ثمره الوجهین ایضا فی ما لو فسخ. فرمودن بین فقها اختلاف است که آیا خود قبن سبب خیار است و یا ظهور القبن سبب خیاره، و به عبارت دیگر قبن به وجوده الواقعی موجب للخیار یا به وجوده العلمی موجب للخیار. بعضی قسم اول را گفته بودند و بعضی شق دوم را، و مرحوم شیخ فرمودن می توانیم بین کلمات علما جمع کنیم بگیم همه اینها یک مطلب رو می خوان بگن. کسانی که شرط قبن واقعی دانسته ان خیار رو، گفته ان خیار از آثار قبن واقعی است، مرادشون اون احکامی است که نیازی به سلطنت فعلیه نداره، و کسانی که ظهور القبن را شرط دانستن مرادشون اون کارهایی است که به کار بردن اونها احتیاج به ظهور القبن داره و علم به قبن داره. حالا کار که به اینجا رسید، مرحوم شیخ میفرمایند پس بهتر این است که ما احکام خیار قبن را برای شما بیان کنیم، و لذا میفرمایند خیار قبن سه نوع حکم داره و سه نوع اثر داره. بعض از آثار هست و بعض از احکام هست که مربوط است به قبن، اما به شرط این که ما به اون قبن علم حاصل بکنیم. یعنی اینها حکم قبن علمی است، حکم قبنی است که اون قبن برای ما چی باشه؟ معلوم باشه. دو تا از اون احکام رو اینجا ذکر میکنن. یکی این که تصرف مغبون مسقط خیارش باشه. مسقط بودن تصرف شرطش این است که طرف علم به قبل داشته باشد، چون معنای تصرف رضای به عقده. رضای به عقد یعنی دست برداشتن از فسخ. کجا انسان از فسخ دست بر می داره؟ جایی که فسخ برای او معلوم باشه و قبل برای او روشن باشه. پس این که گفتن تصرف مغبون مسقط خیار هست، مرادشون از این خیار اون قبل نیست که برای ما چی باشه؟ معلوم باشه. این یک مورد. مورد دومی را که عرض می شود که ذکر می کنن این مورد تلف. اگر مال در دست عرض می شود که مغبون تلف بشه، اگر ما این تلف را به عهده مغبون دانستیم، الا ولابد باید بگیم که این خیار خیاری است که باید معلوم باشه. چون اگر خیار به وجود الواقعی باشه، خیار به وجود الواقعی بعد العقد هست. بنابراین اگر بعد العقد خیار ثابت بود، مال که تلف شد باید از جیب کی تلف بشه؟ از جیب من لا خیار له، که من لا خیار له کیه؟ غابنه. پس این که آمده اند و گفته اند تلف اگر چنانچه انجام شد از جیب مغبون می رود، این مراد جاییست که هنوز مغبون علم به قبن پیدا نکرده. علم به قبن که پیدا نکرد، قطعا حق او در اینجا الان ثابت نیست، ذوالخیار نیست. چون ذوالخیار نیست، قهرن ضرر هم به عهده خودشه. ضرر وقتی متوجه به دیگری میشد که این آدم ذوالحق باشه، ذوالخیار باشه. پس این دوتا اثر از آثاری است که مربوط است به قبن به وجود هل علمی. بعض از آثار هم مربوط است به قبن به وجود هل واقعی، و اینها حکم قبن واقعی است. چه ما علم به او پیدا بکنیم چه علم پیدا نکنیم، یکی از اون احکامی که مال قبن به وجود هل واقعی است جواز و اسقاطهی بعد العقد. در خیار مجلس هم گفتیم، در خیار حیوان هم گفتیم، در خیار همه جا این مسئله در خیارات گفته شده است که اگر در یک عقدی عرض شود که خیار وجود داشت، ولو انسان توجه هم نداشته باشد، می تواند خیار واقعی را اسقاط بکنه. شرطش نیست علم داشته باشه. پس اسقاط الخیار از احکام قبن است به وجود هل واقعی، نه از احکام قبن به وجود هل علمی. و بعض از احکام است که نمی دانیم آیا این احکام از احکام قبن است به وجود هل واقعی، یا این احکام از احکام قبن است به وجود هل علمی. چون فتاوای فقها درباره این احکام و این آثار فرق داره. یکی از اون عرض می شود که مسائل تصرفات ناقله غابنه، که در تصرفات ناقله غابن بین فقها اختلافه. بعض از فقها می فرمایند تصرفات ناقله ممنوعه و جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به علت این که این تصرف باعث ابطال حق ذوالخیاره. پس معلوم می شود ذوالخیار قبل از این تصرف حق داشته و لازم نیست به اون حقش توجه و التفات داشته باشه. پس می تونیم بگیم این اثر قبل است به وجود هل واقعی، نه به وجود هل علمی. ولی از اون طرف همین کسانی که گفتن تصرفات غیر ذوالخیار در زمان خیار ممنوع هست، همینها گفته ان تصرفات ناقله قابن نافذه و تصرفات ناقله قابن جایزه. همین فتوا به نفوذ تصرف دلیل است بر این که هنوز خیار برای مقبون ثابت نیست، چون خود اینها فتوا دادن که در زمان خیار تصرفات ناقله جایز نیست و همینها که گفتند در زمان خیار تصرفات ناقل جایز نیست، تصرف ناقل را در عین مقبون اگر قابن آمد نقلش داد اون مالی که به دستش آمده است، گفتند این تصرف نافذه. پس معلوم می شود عرشبت که هنوز خیار برای اون آقای ذوالخیار ثابت نشده. چه وقت خیار برای ثابت میشه؟ وقتی علم پیدا بکنه، که این یه مقدار بحث داره، انشالله از رو عرشبت که مفصل تر خونده میشه. و یظهر و ثمرت الوجهین ایزن، بین این که قبل به وجود هل واقعی شرط باشه یا به وجود هل علمی شرط باشه، جایی که طرف بیاد حق الخیار خودش را اقتراحاً اسقاط بکنه، همینطوری میلن رغبتن بیاد عرشبت که اسقاط بکنه، بدون این که بداند خیاری دارد یا ندارد، هیچ توجهی به این که الان خیار قبل دارد نداره، حالا بیاد این خیار را چه کار بکنه؟ اسقاط بکنه. یا نه، این تصورش این بود که این جنس معیوبه، تصورش این بود که در این جنس تدلیس شده است و چون ظن به تدلیس پیدا کرد آمد این خیار تدلیس را اسقاط کرد، ثم روشن شد که تدلیسی در کار نبوده اما قبنی در کار بوده. حالا اگر بگیم قبن به وجود هل واقعی موجب خیار است، این خیار را که اسقاط کرد خود به خود خیار قبنش چه میشه؟ ساقط میشه. اما اگر بگیم قبن به وجود هل واقعی موجب عرشبت که خیار نیست بلکه به وجود هل علمی موجب خیاره، خب این آقا به قبن که علم نداشت پس خیار نداره، تدلیسی هم که در کار نبود پس این اسقاطش می شود کلا اسقاط. پس تظهر و ثمره بین قولین در این که اگر کسی خیار قبل را اقتراحاً اسقاط بکند یا غیر خیار قبل را به ظن تحقق اسقاط بکند، ثم بانه که غیر قبل چیز دیگری نبوده است و قبل به وجود هل واقعی بوده. اگر قبل به وجود هل واقعی بس است برای ثبوت، اسقاط جایزه، اگر کافی نباشه اسقاطش می شود کان لم یکون. مسئلتون، خیار قبن هم مثل خیار حیوان، مثل خیار شرط، مثل خیار مجلس از احکام نیست بلکه از حقوق، و ما در جای خودش گفتیم بین احکام و بین حقوق فرقهایی است. یکی از فرقهایی که بین احکام و حقوق بود چی بود؟ این بود که حق قابل اسقاط بود اما حکم قابل اسقاط نبود، حق قابل معاوضه بود اما حکم قابل معاوضه نیست، حق قابل مصالحه بود اما حکم قابل مصالحه عرض کنم که نیست. و چون خیار قبن هم یکی از حقوق است نه از احکام، بنابراین می شود این خیار ساقط بشه. حالا چجوری ساقط بشه؟ یکیش به این است که انسان خیار قبن را بعد از عقد چه کار بکنه؟ اسقاط بکند. پس یسقط خیار القبن فی العقد بعد تحقق العقد. منتها اسقاط چند صورت داره. یه وقت هست من میدانم مغبون هستم، و میدانم برای من خیار قبل ثابته، من میام این حق ثابت خودم را چه کار میکنم؟ اثبات میکنم. حالا هم که اثبات کردم، ممکن است مجانا اثبات بکنم، ممکن است مبادله کنم او را به یه مبلغی و از حق خودم صرف نظر بکنم. اگر بخوام اثبات بکنم مجانا بعد العلم بالقبن، اینجا قطعا همچه اسقاطی چیه؟ جایزه. اما اگر خواستم اسقاط مجانی نکنم، بلکه اسقاط به عوض بکنم، مصالحه بکنم حق خودم را به یک مبلغی، خب حالا اگر مصالحه کردم، تصور من این بود ما به تفاوت 10 تومنه، ولی معلوم شد ما به تفاوت 10 تومن نیست، بلکه ما به تفاوت 100 تومنه. آیا اینجا خیار قبن من ساقط می شود یا ساقط نمی شود؟ قد یقال که بله ساقط میشه، چون خیار قبن یک حقیقت بیشتر نیست، یک بار هم بیشتر قابل اسقاط نیست. من که اسقاط کردم، ولو تصورم این بود تفاوت 10 تومنه، اما الان 100 تومن از کار در آمد، چیزی که ساقط شد دیگه بر نمی گرده. و قد یقال که نه، اون چرا که من برش رضایت دادم و اون چرا که من روش اقدام کردم 10 تومن بود، اما الان کاشف به عمل آمد که ما به تفاوت 100 تومنه، پس من نسبت به واقع اقدام نکردم و اون چرا هم که اقدام کردم مطابق واقع نبوده است. و نظیر هم داره، اگر کسی به شما دشنام داد و شما از حق خودتون صرف نظر کردید، منتها تصور شما این بود که دشنامی که داده است موجب تعذیر نیست، مثلا پدر شما را گفته است که خدا نیامرزه یا بسوزد در یه همچه چیزی که موجب قذف نیست، ولی بعد معلوم شد که نه، این شتم و فحش و دشنامی که داده است باید حد قذف بخوره. نعوذ بالله به شما گفته است ای زن آزاده و امثال اینها، و وقتی نتونست اثبات بکنه باید حد قذف بخوره. اینجا گفته ان که اسقاط این حق باعث این نیست که حق القذف ساقط بشه، چون تصورش این بود مادون القذف. اینجا هم این آقا حقی را اسقاط کرد که 10 تومن میارزید، اما معلوم شد این حق چقدر میارزیده؟ 100 تومن میارزیده. حالا از رو عنایت بفرمایید. ثم ان الآثار المجعولة للخيار، احکامی که برای خیار شرعا جعل شده است و ثابت شده است 3 دسته است: بین ما یترتب علی تلک السلطنة الفعلیه، بعضی از این احکام بار می شود بر خیار فعلی، اونجایی که آدم بالفعل سلطنت داشته باشد بر فسق. کجا سلطنت بالفعل داشت؟ وقتی که معلوم باشه، مشخص باشه به وجود هل علمی، که از سقوط، مثل این که سقوط خیار قبل با تصرف شرطش این است که من سلطنت فعلی بر خیار داشته باشم و تصرف بکنم، اون وقت یه همچه تصرفی دال است بر رضای من و یه همچه تصرفی دال است بر صرف نظر از حق من، پس باید سلطنت فعلی باشه. فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ ظُهُورِ الْقَبْنِ فَلَا يَسْقُطُ بِالتَّصَرُّفِ، حق الخیار به تصرف ساقط نمی شود قبل العلم کما سیجی. و یکی از مواردی که سلطنت فعلی میخواد تا از جیب این آقای قابن برود، و منه تلف، یکی از اونها هم تلفه. تلف وقتی به عهده عرشود که قابن هست که انسان سلطنت فعلی بر فسخ داشته باشه و خیارش محقق باشه، و الا قبل العلم سلطنت فعلی نداره. قهرن از جیب کی رفته، از کیسه کی رفته؟ خود مغبون رفته است دیگه. و منه تلف فان الظاهر انه قبل ظهور القبن من المغبون، قبل از ظهور قبن تلف به عهده مغبون هست، اجماعا هم هست. البته این حرف اون وقت مفهومش این است که بعد از عرض شود که ظهور قبن باید به عهده کی باشه؟ به عهده قابن باشه. چرا به عهده قابن باشد؟ لو قلنا، اگر ما قائل بشویم به عموم قاعدت کون تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، اگر بگیم التلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له، عمومیت داره و شامل خیار قبن هم می شود. در یه همچه جایی بعد العلم باید بگیم به عهده قابنه، و الا اگر همچه حرفی رو ندادیم بعد از علم هم باید به عهده کی باشه؟ همون آقای مغبون باشه. لو قلنا به عموم قاعدت کون تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له لمثل خیار القبن کما جزم بهی بعضون، بعضی فتوا داده اند به عموم. البته و تردد فیه آخر، بعضی ها هم تردد پیدا کرده اند. خب این یه دسته احکام. پس بنابر این ان الاثار بین ما یترتب و بین ما یترتب، و بعض از آثار و احکام هم اون احکامی است که یترتب علی ذلک الحق الواقعی، مترتب بر حق واقعی است، نه حق به وجود العلمی، که اسقاط الخیار بعد العقد قبل ظهورهی. اسقاط جایزه، می شود آدم حق رو ساقط بکنه ولو توجه بهش هم نداشته باشه. اینم یه دسته. دسته سوم و بین ما یتردد بین الامرین، می شود این حکم مال قبن به وجود الواقعی باشه، می شود این حکم مال قبن به وجود العلمی باشه. و بین ما یتردد بین الامرین چند تصرفات ناقله، مثل تصرفات ناقله، البته از جانب آقای قابن ها، همش مال قابنه. فان تعلیلهم المنع عنها، این که بعضی ها گفته ان تصرفات قابن ممنوع است و جایز نیست، به کونها چون که این تصرفات مفوتتن لحق ذلخیار، حق ذلخیار را تفویت می کند، من العین، از اون عینی که از ذلخیار گیر این آقای قابن آمده است، چون این عین را از بین می برد و حق اون آقا تلف از بین می رود، پس تصرفات ناقل جایز نیست. این من ظاهرون فی ترتب المنعه، معلوم می شود که این من به وجود الواقعی قبل مترتب شده، نه به وجود العلمی، چون گفته ان مطلقا جایز نیست. مطلقا یعنی علم المغبون به اولم یعلم، پس وجود واقعی ملاک بوده است دیگه. عرض می شود که ظاهرون فی ترتب المن علا وجود نفس الحد و ان لم یعلم المغبون بهی. خب این پس می شود بگیم تصرفات ناقله از احکام قبن واقعی است، و می تونیم بگیم از احکام قبن علمی است. چطور؟ و حکم بعض من منع، این حکم هم عطف است به اون تعلیل، می شود اسم ان. و ان حکم بعض من منع، و باز این که بعض از کسانی که منع کرده ان من تصرف فی زمان الخیار، اون کسانی که تصرف در زمان خیار را منع کرده ان، اینا حکم کردن به چی حکم کردن؟ حکم کرده ان به مزی تصرفات الواقعت من الغابن، گفته ان اگر غابن تصرفی انجام داد تصرفش ماضی است، گذراست. همین فتوا به ماضی بودن تصرف کاشف از این است که قبل به وجود هل واقعی موجب خیار نیست، بلکه به چی موجب خیاره؟ به وجود هل علمی. چون از یک طرف فتوا داده ان تصرف در زمان خیار جایز نیست، از یک طرف فتوا داده ان تصرفات ناقله قابن نافذه، پس این فتوا به نفوذ کاشف از این است که قبل به وجود هل علمی را موجب خیار دانسته ان. پس ان حکم بعض من منع به مضی تصرفات الواقعه من الغابن، این که گفته ان تصرفات ماضی است قبل علم المغبون، قبل از آنی که مغبون علم پیدا بکند، این ان حکم یظهر من، این خبر ان است، از این حکم ظاهر می شود ان المنع لعجل تسلط الفعلی، این که گفته ان ممنوع است کجا را میخوان بگن ممنوع است؟ جایی که تسلط فعلی بر فسق داشته باشه. و کجا انسان تسلط فعلی بر فسق داره؟ جایی که علم به قبل داشته باشد. ان المنع لعجل تسلط الفعلی. پس بالاخره باید ما به دلیل هر حکمی نگاه بکنیم، و المتبع دلیل و کل واحد من تلک الآثار. این ادله اگر اثر را روی سلطنت فعلی برده باشد میگیم به وجود هل علمی، روی واقع برده باشد میگیم به وجود هل واقعی. والمتبع دلیل و کل واحد من تلک الآثار فقط یظهر منه، از دلیل گاهی ظاهر میشود ترتب الاثر على نفس الحق الواقعی، بر خود حق به وجود هل واقعی لا به وجود هل علمی، ولو کان مجهولا لصاحبه. وقد یظهر من، و گاهی از دلیل ظاهر می شود ترتب الاثر على سلطنت الفعلیه، نه قبل به وجود هل واقعی. و سلطنت فعلیه کجا است؟ جایی که انسان علم به قبل داشته باشد. و یظهر، و باز یظهر ثمرت الوجهین، این که به وجود هل واقعی ملاک باشد یا به وجود هل علمی، در اینجاها هم ثمره اش ظاهر می شود. فی ما لو فسخ المغبون الجاهل، مغبون جاهل بیاد عقد را فسخش بکنه، اقتراحا فسخ بکنه، یعنی میلن رغبتن بدون این که علت را بدانه، یا نه او به ظن وجود سبب معدوم فی الواقع، یا این که عقد را فسخ بکند به گمان این که حق الفسخ داره، و این حق الفسخ را سببی برش تصور میکنه که اون سبب در متن واقع وجود نداره، خیال میکند در این معامله تدلیس واقع شده، پس حق الخیار دارد به سببی که اون چی باشه؟ تدلیس باشه، در حالی که در واقع تدلیسی در کار نبوده. ایشون ظنش این بود تدلیس در کار هست، به گمان تدلیس بی را فسخ کرد، تدلیس نبود اما در واقع قبل بود. حالا اگر وجود واقعی کافی باشد چون در این عقد خیار بوده از فسخ میشه، اگر وجود هل علمی ملاک باشد چون هنوز حق ثابت نبوده این فسخ میشود کان لم یکن. پس یظهر و ثمره، باز در جایی که طرف فسخ بکند به ظن سببی که اون سبب در متن واقع معدوم است و وجود ندارد، عرشبت که ولی فساد فل قبن، اما واقع با قبن با هم مصادف شدن. ثم انما ذکرناه فل قبن، همین حرفایی که ما در قبن گفتیم که بعض از احکام مال وجود هل واقعی است، بعضی از احکام مال وجود هل علمی، من الوجهین جارن فل عیب، در عیب هم این حرفا میاد دیگه، به وجوده الواقعی یا به وجوده العلمی. و قد یست، خب پس هر دو وجه هست، اما از حرف علامه در قواعد وجه اول استظهار شده که وجه اول چی باشه؟ وجوده العلمی. و قد یستظهر من عبارت القواعد، از عبارت قواعد در باب عیب که ایشون در تدلیس این حرف را فرموده، یستظهر الوجه الاول، وجه اول که وجوده العلمی و ظهور العیب باشه. این ناقل میشه بعد یعنی فرموده قال و کذا، باز فرموده و کذا، این کذا عطف است به یه مورد دیگه که اگر کسی باز فرموده و کذا، این کذا عطف است به یه مورد دیگه که اگر کسی عمه مسرات را بخره و بعدم در دستش عیب پیدا بشه، گفته از حق رد نداره و کذا، باز حق رد ندارد و کذا لا رد لو تعیبت الامه، اگر عمه در دست این آقای مشتری معیوب بشه. اما این عمه ای که علاوه بر عیب یک عیب دیگر هم داشته که اون عیبش چی بوده؟ مدلسه بوده. و کذا لا رد لو تعیبت الامت المدلسه، البته تعیبت انده، نه مدلسه انده، پیش خودش تدلیس نشده، از اول تدلیس بوده، عیب پیش این آدم پیدا شده است دیگه. عرض می شود که خب اگر قبل علمهی به تدلیس، به شرطی که هنوز علم به تدلیس پیدا نکرده باشه، خب این که علم به تدلیس پیدا نکرده باشه، محقق کرکی گفته نظر علامه این است که تا علم به تدلیس پیدا نکرده است خیار تدلیس نیست، و بعد از آنی که علم به تدلیس پیدا کرد خیار تدلیس هست. حالا که خیار تدلیس بود دیگه زمان به عهده مشتری نیست، زمان به عهده کیه؟ بایعه. چون گفتیم تلف در زمان خیار ممن لا خیار له، و تلف هم شامل عیب میشه، چون عیبم تلفه، منتها تلف گاهی تلف الکله، اما عیب تلف جز است. و بعض مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد که شرح قواعد مرحوم علامه هست اینجور فرموده، فرموده فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي جَامِعِ الْمَقَاصِدِ، اول اشکال کرده، گفته چه فرقی میکنه چه قبل العلم چه بعد العلم، عیب در دست کی پیدا شد؟ در دست مشتری. و کجا آدم ضامن عیبه؟ عیبی که از اول باشه، چه قبل از علم به تدلیس باشه چه بعد از علم به تدلیس باشد، باید زمان به عهده کی باشه؟ مشتری. پس این که بین قبل العلم و بعد العلم فرق گذاشته ان علامه درست نیست، مگر این که مرادشون این باشه. دقت بفرمایید، انهو لا فرقه، جامع المقاصد گفته لا فرقه بین تعیبها قبل العلم و بعد العیب، لأن العیب مضمون علی المشتری، عیب به عهده مشتری است، چون این عیب حدث فی ید المشتری، پس باید به عهده مشتری باشد. بعدن اومده گفته نه، میتونیم بین قبل العلم و بعد العلم فرق بگذاریم، بگیم بعد العلم که شد میشود زمان خیار تدلیس، زمان خیار تدلیس که شد تلف اگر واقع میشد به عهده کی بود؟ من لا خیار له، و چه کسی خیار ندارد بعد از بایه. به این جهت بیاییم فرق بگذاریم، الا ان یقال، مگر این که اینجوری گفته بشه ان العیب بعد العلم، اگر عیب بعد از علم به تدلیس حاصل بشود این غیر مضمون علی المشتری، دیگه زمانش به عهده مشتری نیست. چرا زمانش به عهده مشتری نیست؟ لثبوت الخیار، برای اینکه خیار برای مشتری بعد العلم ثابت شده. و ظاهره عرشود که اون وقت پس قبل از آنی که علم حاصل بشه خیار برای مشتری هست یا نیست؟ ظاهر این حرف این است که قبلش خیار نیست، پس بنابراین از حرف علامه استظهار کرده است ظهور سبب عیب سبب خیار است، نه وجود الواقعی. البته کم لطفی کردن مرحوم شیخ در اینجا، اون چرا که علامه حرف نه راجع به تدلیسه و اون چرا که شیخ میخوان استواب بدن راجع به عیبه. حالا دیگه عرشود که و ظاهر این حرف این است که قبل العلم لا خیاره، پس اونی که موجب خیار تدلیس و خیار عیب میشود علم به عیب و تدلیس، لا وجود و حل واقعی. عرض میشود که لکون العیب، چرا حالا بعد العلم؟ این لکون علت برای ان العیب بعد العلم غیر مضمونن، چرا اینجوری است؟ لکون العیب فی زمان الخیار، عیب در زمان خیار مضمون علی من لا خیار له، این به عهده اون آقایی است که خیار نداره. در زمان خیار کی خیار نداره؟ بایه، چون خیار مال مشتری است دیگه. لکن الاستظهار المذکور، اما این استظهار مبنی بر این است که تلف در زمان خیار به عهده من لا خیار له، این تلف شامل عیب هم بشود، بگیم عیبم تلف دیگه، منتها تلف چیه؟ تلف بعضه نه تلف کل. لکن الاستظهار المذکور، این استظهار مبنیون علا شمول قاعدت تلف، بگیم اون که گفته ان التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، این شامل می شود خیار عیب را هم. و سیجی او و زود است بیاییم بگیم که شامل می شود یا نمی شود؟ شامل نمی شود. و سیجی او عدم العموم، سیجی او انشاء الله تعالی، اگر اینجور فهمدن بهتر، و سیجی او انشاء الله تعالی عدم العموم. حالا هرچی، و اما خیار الرؤیه، این هم مال خیار عیب، آیا خیار رؤیت منوط است به علم یا وجود واقعی؟ واقعیه، این که مرعی مخالف باشد با اون چرا که الان میخواد تحویل بده. فسیعتی ان ظاهرت تذکره حدوثه به رؤیه، اصلا خیار هیچ وجودی ندارد قبل از رؤیت، بعدن حادث می شود، نه سلطنت فعلیش بعد از ظهور علمه، نه اصلا اصل خیار چه وقت زنده میشه؟ بعد از آنی که رؤیت بشه. پس اسقاط قبل از رؤیت هم قهرن دیگه جایز نیست، اما در عیب و در قبل اسقاطش جایزه، برای اینکه اصل خیار ثابته، سلطنت فعلیش مشروط است بر این که آدم علم حاصل بکنه. پس از حرف علامه استفاده می شود حدوث الخیار به رؤیه، خب اگر حدوث مشروط به رؤیت بود فلا یجوز و اسقاطه قبل الرؤیه برخلاف قبل، در رؤیت نه، در قبل. میگن وجود واقعی هست، اما این وجود واقعی را ما کی سلطنت فعلی برش پیدا میکنی؟ بعد از علم. مسئلتون یسقط هذا الخيار، تا اینجا می‌خواستیم بگیم وجود واقعی هست دیگه، بعض احکام مال وجود واقعی است، بعض احکام مال وجود، پس وجود واقعی هست دیگه. مسئلتون بله خيار رؤیته، تخلف تخلف عرشبت که اون که تحویل گرفته از اون که سابقا دیده شده. یسقط هذا الخيار به اموره، یکی از اون امور اسقاطه بعد ال و هو و قد یکون و بعد العلم بالغیب، گاهی آدم میدوند کلا سرش رفته و فسق میکنه. فلا اشکال فی صحت اثباته، میشود این حق را اثبات کرد اگر چی باشه؟ اثباتش مجانی باشد. بلا عوضن مع العلم به مرتبه القبر، چه بداند مرتبه قبر را مثلا 20%، چه مرتبه قبل را نداند. نداند 20% کلا سرش رفته یا 30% کلا سرش رفته. مع العلم به مرتبه القبل ولا مع الجهل به مرتبه هازا اذا اسقط القبن المسبب عن ای مرتبه امکان. الان تو قباله های آقایون که سابقا می نوشتن، می نوشتن که بایه آمد و کلیه خیارات را در ضمن عقد خارج لازم اسقاط کرد، حتی خیار قبن ولو کان القبن فاحشا. پس می شود آدم مرتبه قبن را هم ندانه، اصل قبن را هم ندانه، بعد بیاد این را چه کارش بکنه؟ اسقاط بکنه. بنابراین قبن مسبب از هر مرتبه ای را، حالا چه مرتبه فاحش باشد، فاحشن کان او افحش، اگر اسقاط کرد جایز. ولو اسقطه، اما اگر اسقاط کرد ولی به تصور این که تفاوت 20% بود ولی بعد معلوم شد تفاوت 90% اینجا، آیا بازم عرض شود که ساقط شده است یا نه؟ ولو اسقطه به زعم کون تفاوت 10 و ظهر 100، معلوم شد تفاوت 100 تاست نه 10 تا. ففی سقوط، آیا بازم خیار القبن ساقط می شود یا نه؟ وجهانه، ممکنه بگیم خیار قبن ثابت نیست، من عدم تیب نفسه، تیب نفس به سقوط 100 تا نداره، به سقوط چقدر تیب نفس داشت؟ 10 تا. من عدم تیب نفسهی به سقوط هذا المقدار من الحق کما لو اسقطه، کما این که اگر اسقاط بکند حق ارزی را، کسی دشنام بهش داده، فحش ناموسی بهش داده، این را بیاد عرشبت که اسقاط بکنه به زعم انه شتمون لا یبلغ القذف، به گمان این که فحشی داده است که به حد قذف نمیرسه. فتبین کونه قذفا، معلوم شد که نه، این شرط موجب قذفه. اینجا میگن این حق ساقط نشده است دیگه. و من ان الخيار، از اون طرف میتونیم بگیم ساقط میشه. من ان الخيار امر واحد، یک چیزه، مسبب ان مطلق تفاوت، بالاخره این خيار از راه تفاوت بین ثمن واقعی و ثمن المسما حاصل شده است دیگه، اون تفاوتی که لا یتسامح به، که درش مسامحه نمیشه. و تفاوت تفاوت دیگه، چه 100 تا در معامله چه 10 تا، همه چند تا تفاوته، از نظر تفاوت بودن یکیست دیگه. ولا تعدد در تفاوت فیسقط به مجرد الاسقاط، به مجرد اسقاط ثابت میشه. و قیاس خیار قبل، اسقاط خیار قبل به اسقاط شتم، این قیاس معل فارقه، برای این که قذف حقیقتی است و شتم دون القذف حقیقت اخرى، اما همه این تفاوت ها یک چیزه، فقط در مرتبه با هم مختلف هستند. والقصر و مادونه، قیاس این به قصر و مادونه قیاس مع الفارقه. والقصر و مادونه من الشرط حقان مختلفان، اینها دو حق مختلف هستند. و اما الاسقاط به عوض، اما اگر با عوض اسقاط کرد، مبادله کرد، به معنی المصالحت عنه بهی، مصالحه کرد از حق خودش به یه عوضی، فلا اشکال فیه، قطعا اینم جایزه، مع العلم به مرتبت القبل، بدوند تفاوت چقدره. او تصریح به عموم مراتب، بنده هر چقدر کلا سرم رفته این رو مصالحه میکنم به یک درهم، اینم اشکال نداره. ولو اطلقه، اما اگر به طور مطلق مصالحه کرد، و کان للاطلاق منصرف، اطلاق یک منصرف عرفی داشت، آقا این جنسی را که من فروخته‌ام اگه کلا سرم رفته بنده از این حق خودم به این مبلغ مصالحه میکنم، خب در 20 تا منصرف چند درصدش تفاوته که کلا سر هم میذارن؟ 2%، 2 تا در 20 تا، 4 تا در 20 تا. اما اگر آمد 18 تا در 20 تا کلا سرش رفته بود، این دیگه اصلت که قطعا این رو اسقاط نکرده است دیگه. و اما ولو اطلقه و کان للاطلاق منصرف، برای اطلاق یک منصرفی باشد، کما لو صالح عن القبن المحقق فی المتاع المشترا به 20، اون متاعی که به 10 درهم خریده است و مقبون شده است، اگر بیاد لو صالح به درهمن، فان المتعارف من القبن المحتمل فی هذه المعامله، در یه معامله 20 تایی متعارف چند تومن کلا سرش میره؟ 2 تومن، 4 تومن. فان القبن المحتمل هو کون التفاوت 4 أو 5 فی العشرین، فیصالح عن هذا المحتمل بدرهم، فلو ظهر کون التفاوت